در نخستین لحظات شروع یک روز نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد شنبه 11 بهمن ماه سال 1393 خورشیدی است، روزی که برابر خواهد بود با 31 ماه ژانویه سال 2015 میلادی. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. نیمه شب همگی شما شنوندگان خوبمون در ایران و منطقه بخیر و سلامی گرم هم به همه شمایی که از گوشه و کنار جهان با مجله نیمه شب رادیو فردا همراه شدید. الهه روانشاد هستم و شما را در 45 دقیقه پیش رو با برنامه هایی که و گزارش هایی که همکارانم براتون تهیه کردن همراهی خواهم کرد و در صف نخست همکاران فهیمه خضر حیدری اینجاست با تازه ترین خبرها و بشنویم خبرها رو.
سلام بر شما همراهان نیمه شب رادیو فردا. دبیر کل سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو روز جمعه اعلام کرد که این سازمان برای مقابله با بحران در اوکراین واحدهایی از نیروهای خود را در 6 کشور شرق اروپا مستقر خواهد کرد. ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو در گفتگو با خبرگزاری رویترز از استقرار نیروهای این سازمان در استونی، لتونی، لیتوانی، لهستان، بلغارستان و رومانی خبر داد. آقای استولتنبرگ این اقدام ناتو را گامی در راه نشان دادن حمایت خود از متحدان شرقیش توصیف کرد و گفت برخی از این کشورها به دلیل رفتار روسیه در زمیمه کردن کریمه به خاک خود نگرانی هایی دارند. با این حال دبیر کل ناتو وجود هر گونه جنبه تحریک‌آمیز در استقرار نیروهای این سازمان در 6 کشور اروپای شرقی را رد کرد و گفت کاری که ما انجام می دهیم یک اقدام حمایتی و تدافعی است. در ایران مشاور فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران از احتمال توافق محرمانه میان عربستان سعودی و گروه خلافت اسلامی خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، ایرج مسجدی مشاور فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به این خبرگزاری گفته است که عربستان سعودی موضع دو پهلو در قبال داعش اتخاذ کرده و امکان دارد توافق محرمانه میان آن کشور و گروه خلافت اسلامی انجام گرفته باشد که بر اساس آن ریاض از گروه حمایت کند و در مقابل تکفیری ها خطری برای عربستان سعودی ایجاد نکنند. این مشاور ارشد سپاه قدس تاکید کرد که عربستان سعودی برای دور کردن ناامنی از کشور خود از گروه خلافت اسلامی حمایت و تروریسم را به سمت کشورهای دیگر مانند لبنان و سوریه هدایت می کند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار رفع تبعیض از زنان در عرصه‌های ورزشی شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای روحانی که در آیین تجلیل از ورزشکاران مدال آور رقابت‌های این چون سخن می‌گفت، تأکید کرد که با وجود مدال آوری و افتخار آفرینی زنان در سطح بین‌المللی، هنوز میان زنان و مردان ورزشکار تبعیض وجود دارد. رئیس جمهوری ایران از مسئولان و وزیر ورزش خواست تا به تبعیض علیه زنان پایان دهند و شرایط لازم را برای حضور بیشتر زنان در تمام عرصه‌های ورزشی فراهم کنند. آقای روحانی گفت سلامت باید از آن همه ایرانیان چه مرد و چه زن باشد. و به نوشته خبرگزاری ایرنا، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه هفته آینده برای پاسخگویی به پرسش‌های تعدادی از نمایندگان مجلس در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی حاضر خواهد شد. در این گزارش به مضمون پرسش‌های نمایندگان از آقای ظریف اشاره‌ای نشده است، اما اخیراً وبسایت خبر آنلاین گزارش داد که گروهی از نمایندگان خواستار توضیح وزیر خارجه درباره آخرین دیدارش با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا هستند. به نوشته این سایت خبری، نمایندگان به طور مشخص به قدم زدن آقای ظریف با آقای کری در خیابان‌های ژنو معترض هستند. آقای ظریف پیشتر گفته بود که در میانه مذاکرات فشرده در هتل با جان کری به دلیل خستگی ناشی از مذاکرات، او و همتای آمریکایی‌اش تصمیم گرفتند برای هواخوری دقایقی در خیابان‌های اطراف هتل قدم بزنند. خانم روانشناس،
سپاسگزارم. فهیمه خضر حیدری بود و تازه‌ترین خبرها و گزیده‌ای از آنچه در این مجله نیمه شب برایتان گردآوری شده است. آیت الله جنتی در خطبه‌های نماز جمعه گفت پست‌ها در دست فرهنگ فتنه است و اینکه برخی فکر می‌کنند شکستن تحریم‌ها به معنای کنار آمدن با آمریکاست، اشتباه بزرگی می‌کنند. با یک تحلیلگر مسائل ایران در این باره گفتگو کردیم.
آنچه که آقای جنتی میگه چیزی سراتر از مذاکرات هسته‌ای یا حتی مذاکره ایران و آمریکا، اختلافی 30 ساله که بین دو جناح اصلی ایران پیرامون موضوع اصلی توسعه و رابطه با جهان غرب و ایالات متحده وجود داره.
نامه محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد در دور دوم ریاست جمهوریش همچنان در مرکز توجه است. در آخرین واکنش این نامه دخالت دولت در انتخابات مجلس 8 قلمداد شده است و دیدگاه یک تحلیلگر سیاسی را در این باره جویا شده ایم.
خاطرتون باشد موقعی که بهزاد نبوی وزیر صنایع بود، مجلس استیضاح کرد و او گفت هر کدام از نمایندگان که از 2 پراید گرفتن لطفاً دستشون رو بالا بکنن.
تازه ترین نظرخواهی از آمریکایی ها حاکی از آن است که آنها فکر می کنند که رئیس جمهوری کشورشان با ایران مدارا می کنند. از درگیری ها در مصر، عراق و سوریه هم خواهیم شنید. و برنامه هفتگی جامعه همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. آیت الله احمد جنتی میگوید افرادی که فکر میکنند شکستن تحریم ها کنار آمدن با آمریکاست اشتباه بزرگی میکنند و این ایستادن در مقابل سیاست آیت الله خامنه است. بیشتر بشنویم از وحید پرستاد از رادیو فردا.
آیت الله احمد جنتی در خطبه های نماز جمعه این هفته تهران با اشاره به مسئله فساد در کشور بار دیگر به طور غیر مستقیم از دولت انتقاد کرد که به تعبیر او از برخی افراد فاسد در بخش های مدیریتی استفاده می کند. او همچنین گفت مرتب به ما در دانشگاه ها گزارش می دهند که افرادی که به تعبیر او در فتنه نقش داشتند و اثرگذار بودند را سر کار می آورند. آقای جنتی در این بار از مردم خواست که سکوت نکنند و بی تفاوت نباشند. خطیب نماز جمعه تهران در بخش دیگری از سخنان انتقادآمیز خود که به طور غیر مستقیم دولت حسن روحانی را نشانه می گرفت گفت چاره مشکلات اقتصادی اقتصاد مقاومتی است نه رابطه با آمریکا.
من نمیدونم والا اینا چه قوم و خیشایی با آمریکا یا دارن که تصور میکنن واقعا آب و نونشون را باید آمریکا تامین بکنه. ممکنه در ظاهر یه حرفایی بزنن، زبون آزاده، ولی در باطن عقیده شون اینه که تنها راه حل مشکل و شکستن تحریم ها اینه که ما با آمریکا کنار بیاد تا اون تحریما رو برداره، تحریما رو که ما با برداشت اقتصاد ما فعال میشه. این طرز تفکر تو آسیا هست، این اشتباه بزرگه. این واقعا در مقابل سیاست رهبری ایستادنه.
مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان درباره سخنان آیت الله جنتی میگوید
آنچه که آقای جنتی میگه چیزی سراتر از مذاکرات هسته‌ای یا حتی مذاکره ایران و آمریکا. اختلافی 30 ساله که بین دو جناح اصلی ایران پیرامون موضوع اصلی توسعه و رابطه با جهان غرب و ایالات متحده وجود داره. یک جناح که جناح اصولگرایان نظامی امنیتی است و آیت الله خامنه ای در صدر اون قرار داره، معتقد به انزوای ایران هستند، معتقد نیستند که ایران باید با جهان غرب رابطه‌ای داشته باشه. اساسا یک سیاست انقباضی رو چه در اقتصاد و چه در فرهنگ و چه در سیاست داخلی میپسندند. در جناح مقابل اونها اعتدالگرایان و اصلاح طلبان قرار دارند که از پایان جنگ تا کنون سعی کردند مرزها رو بشکنند، با ایالات متحده ارتباط بگیرند. این جناح اساسا معتقد هست که بدون ارتباط با جهان غرب، بدون ارتباط با ایالات متحده به عنوان یک ابرقدرت، توسعه ایران یک خواب و خیاله و غیر ممکن هست. اقتصاد مقاومتی که آیت الله خامنه ای مطرح کرده نقطه افتراق اصلی این دو سیاسته. بعد در دیدگاه آیت الله خامنه ای یعنی مردم ایران باید خودشون کشاورزی کنند و خودشون بخورن فارغ از آنچه در دنیا میگذره، اما در دیدگاه اصلاح طلبان و اعتدالگرایان این اقتصاد مقاومتی غیر کارآمده، در بلند مدت ایران رو به سرنوشت شبیه کره شمالی دچار خواهد کرد.
آیت الله احمد جنتی در خطبه های این هفته نماز جمعه تهران با اشاره به اینکه در اقتصاد مقاومتی مردم تحمل و مقاومت سختی ها را دارن گفت ممکن است زمان بیاید ما روزی 2 وعده و حتی 1 وعده غذا بخوریم و این اشکالی ندارد.
یه قدری مقاومت میخواد، تحمل سختی ها میخواد. در بین راه ممکنه سختی هایی باشه، حتما سختی هایی هست، ولی سختی ها رو میشه تحمل کرد. این مردم تحمل میکنن. ممکنه یه وقتی بیاد ما روز 2 وعده غذا بخوریم، چرا؟ چه اشکال داره؟ حتی اگر بدتر بشه روزی 1 وعده غذا بخوریم. الان هم بعضی ها روزی 1 وعده غذا میخورن. مردم ما تاب تحمل رو دارن. دیگه گرسنگی خوردن که بدتر از داغ جوان نیست، که اون کسی که جوانش داده، عزیزش داده، که جونش حاضر بود فداش بکنه، اون حالا برای انقلاب و اسلام و نظام حاضر نیست یه قدر گرسنگی بخوره. من نمیگم باید گرسنگی خورد، بی خود حرف مفت زنن. من میگم ممکنه یه وقتی در این مسیر مقاومت کار به اینجا برسه که باید تحملاتی داشته باشیم، سختی ها رو تحمل بکنیم.
آیت الله احمد جنتی خطیب نماز جمعه تهران همچنین در بخش دیگری از خطبه‌های خود، نامه هفته گذشته آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به جوانان اروپا و آمریکا را با نامه حضرت سلیمان به بلقیس تشبیه کرد و ابراز امیدواری کرد این نامه اثر خود را بگذارد، هرچند به تعبیر آقای جنتی برخی آن را نقل نکردند و یا تنها به گوشه‌هایی از این نامه اشاره کردند.
وحید پوراستاد گزارش می‌داد. و اما تازه‌ترین نظرخواهی از مردم آمریکا نشان از آن دارد که به باور اکثریت قاطع رای دهندگان آمریکایی، رئیس جمهوری آمریکا در برابر ایران روشی نرم دارد و تنها استفاده از نیروی نظامی موجب جلوگیری از دستیابی حکومت ایران به سلاح هسته‌ای خواهد شد. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن.
شبکه فاکس نیوز میگوید که تازه‌ترین نظرخواهی از آمریکاییان نشان می‌دهد که 7 تن از هر 10 رای دهنده آمریکایی معتقد است که تنها استفاده از نیروی نظامی موجب توقف حکومت ایران از دستیابی به سلاح هسته‌ای خواهد شد. بر اساس این نظرخواهی 52% رای دهندگان مستقل، 53% دموکرات‌ها و 76% جمهوری‌خواهان چنین عقیده‌ای را ابراز کردند. ارقامی که به گفته فاکس نیوز تقریباً از سال 2009 میلادی تا کنون تغییری نکرده است. 28% شرکت کنندگان در نظرخواهی نیز گفتند که حل مسئله اتمی ایران تنها از راه دیپلماسی و اعمال تحریم ها میسر خواهد شد. در میان نشریه هیل که ویژه رویدادهای کپیتال هیل مقر قوه قانونگذاری آمریکا منتشر می شود، روز جمعه در گزارشی گفته است که سناتورهای جمهوری خواه به رایزنی درباره حرکت بعدی خود در برابر کاخ سفید پرداختند. کاخ سفید واشنگتن با هر دو لایحه پیشنهادی سنا برای تشدید تحریم ها و نیز الزامی کردن ارجاع توافق نهایی اتمی به کنگره مخالفت ورزیده و گفته است که رئیس جمهوری آنها را وتو خواهد کرد. در این گزارش اضافه شده که جمهوری خواهان سناتور میچ مک‌کانل رهبر اکثریت سنا را در تنگنا قرار دادند تا با رأی‌گیری فوری برای لایحه تشدید تحریم ها موافقت کند و به این ترتیب سناتورهای دموکرات نیز مجبور به روشن کردن موضع خود در قبال روند دیپلماسی دولت اوباما بشوند. بعضی از جمهوری خواهان البته همکاران خود را به بردباری و احتیاط دعوت می کنند. دولت اوباما بارها تأکید کرده که تشدید تحریم ها در شرایط کنونی تلاش های دیپلماتیک را از مسیر اصلی خود منحرف خواهد کرد.
One of the most powerful levers we had.
آنتونی بلینکن قائم مقام وزارت خارجه آمریکا چهارشنبه گذشته در برابر کمیته امور بانکی سنا یک بار دیگر تاکید کرد که یکی از توانمندترین اهرم‌هایی که دولت در اختیار دارد دقیقاً دخالت کنگره در این امر است که حکومت ایران نسبت به تعهدات خود پایبند باشد و این امر به روند برچیدن بخش بزرگی از تحریم‌ها مربوط می‌شود که کنگره آنها را قانونی کرده است. با این حال به رغم توضیحات مکرر مقام‌های دولت اوباما، بسیاری از اعضای سنا از هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه به طور کامل نسبت به شیوه دیپلماسی دولت اوباما قانع نشده‌اند. عدم اطمینان بیش از هر چیز به بدبینی قانونگذاران آمریکایی نسبت به نیت واقعی جمهوری اسلامی ایران از ادامه فعالیت‌های هسته‌ای مربوط می‌شود.
Why is Iran subjecting itself to the isolation, the sanctions?
سناتور جمهوری‌خواه جانسون از ایالت ویسکانسن در نشست کمیته امور بانکی سنا این پرسش را مطرح کرد که چرا دولت ایران خود را در معرض انزوا و تحریم‌هایی که به اقتصاد کشور لطمه می‌زند قرار می‌دهد، مگر آنکه به دنبال سلاح هسته‌ای باشد. سناتور تام کاتن از ایالت آرکانزاس هم در مقاله‌ای که در وال استریت جورنال منتشر کرده بر دو عنصر اصلی تشدید تحریم‌ها و دخالت کنگره در رد یا قبول توافق نهایی تأکید می‌کند و آنها را برای اطمینان از توقف به گفته او فعالیت‌های تسلیحات هسته‌ای دولت ایران الزامی می‌شمارد. در محافل مطبوعاتی آمریکا نیز بحث‌ها بر سر چگونگی اعمال دیپلماسی در گفتگوهای اتمی با ایران ادامه دارد که برخی از این بحث‌ها در موافقت با مخالفان دولت اوباما است. از جمله فارن پالیسی در تازه‌ترین شماره خود که از روز دوشنبه در اختیار خوانندگانش قرار خواهد گرفت میگوید بزرگترین میراث سیاسی رئیس جمهوری آمریکا در عرصه خارجی احتمالاً سیاست او در قدرت دادن به تهران خلاصه خواهد شد. این نشریه میافزاید کاملا امکان پذیر است که هنگامی که اوباما کاخ سفید را ترک میکند هیچ کشوری در جهان از دولت او به اندازه ایران بهره‌مند نخواهد بود.
نادر صدیقی گزارش میداد. و اما وال استریت جورنال در مقاله می نویسد که ایالات متحده آمریکا در یک تغییر تاکتیکی روابطش را با شیعیان حوثی یمن بهبود بخشیده است. بر اساس این گزارش آمریکا به شیعیان حوثی کمک می کند تا انتقال قدرت از دولت منصور هادی به شیعیان حوثی با موفقیت انجام گیرد و کشور به ثبات سیاسی برسد. بهبود روابط بین آمریکا و شیعیان معادلات سیاسی در منطقه را برهم می زند. در همین ارتباط روزنامه گاردین در مقاله پرسیده است که آیا زمان آن رسیده که آمریکا ایران را دوست خود و عربستان را دشمن خود کند؟ حسن فرامرز گزارشی دارد در این باره.
در این مقاله که به قلم سه نویسنده در روز پنجشنبه در وبسایت وال استریت جورنال منتشر شده، آمده است که مقامات ارشد کاخ سفید و رهبران شورشیان حوثی در یمن اعلام کردند که مذاکرات بین دو طرف در جریان است و آمریکا در نظر دارد با تغییر مواضع به شیعیان یمن نزدیکتر شود تا بتواند القاعده را که خطری برای منافع آمریکا محسوب می شود مهار کند. درباره میزان این همکاری‌ها گزارشات متفاوتی منتشر شده است. مقامات دولت آمریکا ضمن تایید این خبر به وال استریت جورنال گفتند که هدف از این همکاری ایجاد ثبات سیاسی در یمن و تضمین امنیت جانی شهروندان آمریکایی در آن کشور است. در حالی که مقامات آمریکایی از ارائه جزئیات این همکاری سر باز می‌زنند، رهبران حوثی اعلام کردند که این همکاری مراودات اطلاعاتی را هم شامل می‌شود، ادعایی که دولت آمریکا آن را رد می‌کند. شیعیان یمن تقریبا یک سوم جمعیت آن کشور را تشکیل می‌دهند و از حمایت دولت ایران برخوردارند. در همین رابطه روزنامه گاردین در مقاله‌ای تحت عنوان آیا زمان آن رسیده که آمریکا ایران را دوست خود و عربستان را دشمن خود کند می‌نویسد تغییرات زیادی در کشورهای حوزه خلیج فارس در شرف تدوین است. پادشاه سالخورده عربستان درگذشت و برادر 79 ساله بیمارش که اقتدار او را ندارد بر تخت نشست. 20 کشور جهان از جمله انگلستان، آمریکا و عراق سرگرم مبارزه با پدیده‌ای به نام داعش هستند. دولت عراق دست به دامان غرب شده است تا کشورش را از دست داعش برهاند و در همین حال شورشیان یمن بخش‌های وسیعی از خاک آن کشور از جمله صنعا را تصرف کرده اند و موازنه قدرت در آن کشور و در منطقه را برهم زده اند. همه این تغییر و تحولات دنیای غرب را به درد چکنم مبتلا کرده است. مایکل اکس ورسی در این مقاله که گاردین در روز چهارشنبه منتشر کرده می نویسد تا چندی پیش قصد ما این بود که با بمباران هم که شده از شر بشار اسد در سوریه خلاص شویم. امروز کار به جایی رسیده که برای رهایی از داعش به اسد محتاج شده ایم. تا چند وقت پیش نگاه ما به ایران و برنامه های هسته‌ایش به گونه دیگری بود، اما امروز با چرخشی که در مذاکرات اتمی صورت گرفته نگاه ما به ایران عوض شده و از ایران به عنوان قدرتی برای ایجاد ثبات در خلیج فارس یاد می شود. نویسنده این مقاله معتقد است که هنوز آنچنان که باید و شاید نظر دنیای غرب نسبت به نقش ایران در عراق و سوریه تغییر نکرده است. حسن فرامرز، رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فردا است. دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
بررسی وضعیت کنونی سینما و سینماگران ایران و کارکرد جشنواره فیلم فجر همزمان با برگزاری 33 دوره این جشنواره در ایران در گفتگو با جمشید برزگر و مصطفی آل احمد، دو کارگردان سینمای مستقل ایران.
این دولت تونست یک طراحی بکنه، امیدواریم ادامه پیدا بکنه، که فیلم‌های مهجور گاهی توقیف شده یا فیلم‌های با مخاطب خاص رو تونست یک ساماندهی بکنه، اکرام بکنه.
امیدواریم یک اتفاقی بیفته، یک راهکاری ایجاد بشه که این فضا بمونه و این نباشه که یک تنفسی ایجاد میشه بعد دوباره روز از نو، روزی از نو دوباره بسته میشه با اومدن یک سلیقه جدید، یک مدیر جدید.
شنبه در مجله شامگاهی بعد از خبرهای ساعت 7 شب.
20 دقیقه از روز شنبه گذشته و شما این برنامه دیدگاه ها رو امروز شنبه در مجله شامگاهی در بخش دومش خواهید شنید. و اما واکنش ها همچنان به نامه محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد در دور دوم ریاست جمهوریش ادامه دارد. آخرین واکنش متعلق به یکی از نمایندگان مجلسه که میگه نامه آقای رحیمی نشانگر دخالت غیر قانونی دولت در انتخابات مجلس هشتم بوده. مهرداد قاسم‌فر از رادیو فردا.
یک نماینده مجلس ایران میگوید که نامه اعتراضی محمد رضا رحیمی، معاون متهم به اختلاس محمود احمدی نژاد، نشان می‌دهد که دولت و قوه قضاییه در انتخابات مجلس دخالت کردند. هفته یک گذشته محمد رضا رحیمی در نامه‌ای خطاب به محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور پیشین ایران، با اشاره به تشکیل کمیته‌ای متشکل از برخی چهره‌های اصولگرا برای جمع‌آوری کمک‌های غیر دولتی قبل از انتخابات مجلس هشتم نوشته بود در میان افراد کمک کننده فردی به نام جابر عبدالی که از سوی برخی نمایندگان مجلس و مقامات قضایی و اجرایی به این جانب معرفی شده بود برای کمک اعلام آمادگی کرد. به گفته آقای رحیمی، جابر عبدالی مجموعاً 1,200,000,000 تومان به 170 تن از کاندیداهای مجلس هشتم پرداخت کرده است که اسناد و کپی چک‌های صادره به گفته او در پرونده ثبت و ضبط است. حالا آقای دوادگری، نماینده مجلس، با اشاره به این بخش از نامه محمد رضا رحیمی تاکید می‌کند که کسی نمی‌تواند از دستگاه قضا در انتخابات ورود کند. این افراد چه کسانی هستند و یا مقامات اجرایی اشاره شده چه کسانی هستند و چه سمت‌هایی داشتند؟ حسن شریعت مداری، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان، در این باره میگوید
چنین در حقیقت خرید نمایندگان یا باج دادن نمایندگان به وسیله دولت کاری بوده که به هر صورت برخلاف قانون میشده. خاطرتون باشه در موقعی که بهزاد نبوی وزیر صنایع بود، مجلس از او استیضاح کرد و او گفت که هر کدام از نمایندگان که از دو پراید گرفتن لطفاً دستشون رو بالا بکنن و مدعی بود که حداقل اون موقع سهمیه میداد وزارت صنایع به اشخاص و میتوانستن ارزونتر پراید رو بخرن و مدعی بود که از این سهمیه ها به تعداد زیادی به نمایندگان مجلس داده. بعد از اون هم دولت، هم قوه قضاییه و هم بلوک‌های مختلف قدرت که شاکله نظام رو تشکیل میدن در امر انتخابات به وسائل مختلف دخالت کردن و دخالت پیشینی اونها خرید نمایندگان یا رأی نمایندگان در مجلس برای لابی کردن و گذراندن قانونی به نفع خودشون یا تأثیر در نتایج انتخابات آتی بود.
آقای دوادگری، نماینده مجلس، با بیان اینکه در نامه آقای رحیمی ارکان حاکمیتی زیر سوال رفته است، میگوید که باید دادستان اکنون از آقای رحیمی در این باره بازخواست کند. حسن شریعت مداری:
در جمهوری اسلامی اهم از اینکه قانونی در این مورد باشه یا نه، حکومت قانون وجود نداره و این نوع امور موقعی تبدیل به یک جنجال میشه که تعادل قوا در داخل بلوک‌های قدرت به نفع یکی و به ضرر یکی به هم خورده باشه یا در حال به هم خوردن باشه و عده‌ای حس کنه که از دایره قدرت خارج میشن یا ضعیف میشن و بنابراین سر و صداشون در بیاد یا پرده از مفاسد گذشته بردارن تا رقیبی رو نگذارن که مطرح بشه.
انتخابات مجلس هشتم در سال 1386 برگزار شد و محمد رضا رحیمی در زمان برگزاری این انتخابات رئیس دیوان محاسبات وابسته به مجلس شورای اسلامی بود. اصولگرایان اکثریت کرسی‌های این مجلس را از آن خود کردند.
گزارش مهرداد قاسم‌فر رو میشنیدید. و ما در جریان موجی از حملات شبه نظامیان به پایگاه‌های نظامی و ایستهای بازرسی در شمال صحرای سینا در نزدیک مرز مصر و غزه، 10 نفر کشته شدند. یک گروه اسلامگرای مصری که بیشتر با گروه خلافت اسلامی بیعت کرده، مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته. اما تنها در مصر نبوده، بلکه عراق و سوریه هم با مشکلات و حملاتی از این دست مواجه بودند. اجازه بدید که به سراغ ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه بریم. در گفتگویی که ساعتی پیش با او داشتیم، ایلیا از این رویدادها به ویژه از مصر میگه.
لشکر دوم ارتش مصر به فرمان مستقیم عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور این کشور با کمک نیروهای امنیتی در منطقه شبه جزیره سینا عملیاتی گسترده علیه مواضع شبه نظامی اسلامگرا در سه شهر العریش، شیخ زوید و رفح شروع کرده. جزئیاتی از اینکه این حمله به کجا پیش رفته و تا الان چه تلفاتی رو متحمل شدن نیروهای دولتی و شبه نظامیان هنوز اعلام نشده و نتایج این عملیات هنوز اعلام نشده. تنها خبرگزاری‌های دولتی مصر به این مسئله اتفاق کردن که این عملیات بزرگترین عملیات نیروهای نظامی و امنیتی مصری علیه شبه نظامیان اسلامگرا در شبه جزیره سینا هست. شمار تلفات بر افزایش پیدا کرده. تا که خبرگزاری اشرق الوسط مصر اعلام کرده 32 نفر رسید شمار تلفات حملات روز گذشته شبه نظامیان اسلامگرا، یا به طور دقیق‌تر بگم شاخه گروه خلافت اسلامی مصون به داعش در شبه جزیره سینا علیه مواضع نیروهای ارتشی و بعضی از مجموعه های مسکونی خانواده های اونها.
ایلیا، شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی حملات جدیدی رو در مناطق شمالی عراق انجام دادن. این حملات کجا بوده و چه تلفاتی داشته؟
یک حمله گسترده به جنوب غرب شهر کرکوک انجام دادن. طی این حمله 4 از نیروهای نظامی کردستان عراق موسوم به پیشمرگه کشته شدند و 70 نفر دیگه زخمی شدند. یکی از کشته شدگان افسر بلندپایه نیروهای پیشمرگه بوده. درگیری‌ها در این منطقه همچنان ادامه داره میان نیروهای پیشمرگه و به نظامیان خلافت اسلامی. 2 انفجار انتحاری در شهر سامرا صورت گرفته. شهر مذهبی سامرا که برای شیعیان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار هست. این حملات انتحاری در ایستگاه بازرسی امنیتی این شهر روی داده که طی اون شماری از نیروهای امنیتی شیعه کشته شدند. به اضافه شبه نظامیان شیعه 2 انفجار در بغداد داشتیم. 2 انفجار بزرگ در مرکز بغداد در منطقه باب شرقی که 18 کشته و بیش از 30 زخمی بر جای گذاشتن.
ایلیا، بریم به سراغ سوریه. در سوریه درگیری ها میان القاعده و مخالفان مسلح بشار اسد شدت گرفته. از این درگیری ها چه خبرهایی برامون داریم؟
روز گذشته گروه النصره شاخه القاعده در سوریه حمله شروع کرده به شبه نظامیان گروه الحزم. گروه الحزم یکی از گروه‌های شبه نظامی مخالف بشار اسد در جمهوری سوریه است که از حمایت غرب برخوردار است. حمله روز گذشته در منطقه حلب بوده. درگیری‌ها از دیروز آغاز شده. درگیری‌هایی که شدید توصیف شده و تلفات بزرگی در میان دو طرف بر جای گذاشته. امروز این تلفات گسترده شده و از حلب به شهر ادلب هم کشیده شده. ده نفر از دو طرف کشته و مجروح شدند. احتمال وجود داره این درگیری‌ها به نزدیکی‌های مرزهای لبنان هم برسه با توجه به گستره حضور نیروهای دو طرف در این مناطق.
حسن نصرالله رهبر حزب الله میگوید آن گروه خواستار جنگ با اسرائیل نیست، اما از جنگ هم ترسی ندارد و برای آن آماده است. از سوی در پی حمله تلافی جویانه اخیر حزب الله به یک خودروی نظامی اسرائیل، فرمانده کل سپاه پاسداران میگوید پاسخ حزب الله به اسرائیل به گفته او پاسخی حداقلی بوده است. بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، عصر جمعه هشدار داد پاسخی که به توصیف وی به رژیم صهیونیستی داده شد درس عبرتی شده باشد که به گفته وی دیگر از این غلط‌ها نکنند. اشاره فرمانده کل سپاه پاسداران به حمله هوایی 2 پیش اسرائیل به یک کاروان حزب الله در بلندی‌های جولان سوریه بود که در آن سرتیپ پاسدار محمد علی الله‌دادی و 6 عضو حزب الله از جمله جهاد مغنیه، فرزند عماد مغنیه، فرمانده کشته شده حزب الله، و محمد عیسی، فرمانده میدانی آن گروه کشته شدند. فرمانده کل سپاه پاسداران با بیان اینکه آنها خود می‌دانستند که زمانی که دست به چنین کاری زدند باید منتظر چنین پاسخی باشند اظهار داشت همانطور که خون شهدای ما یکی است، جواب ما و حزب الله نیز یکی خواهد بود. در همین حال رهبر حزب الله می‌گوید گروهش خواهان جنگی با اسرائیل نیست، اما از آن واهمه هم ندارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، حسن نصرالله روز جمعه گفت باید بین این دو تمایز قائل شد و اسرائیلی ها نیز باید این را خوب بفهمند.
اللي بيعملوا عليه مليون جبهه مع ايران وغير ايران هو مش موجود اصلا
وی
که از طریق ارتباطی ویدیویی برای مراسمی در بیروت جهت یادبود شش جنگجوی حزب الله و فرمانده ایرانی صحبت میکرد، همچنین گفت که حزب الله برای جنگ آماده است و این حق را دارد تا به تجاوز اسرائیل در هر زمان و مکان پاسخ دهد. به گزارش رویترز، صحبت‌های حسن نصرالله به طور مستقیم از شبکه‌های خبری عربی پخش شد. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع لبنانی اشاره کرده است، یکی از شخصیت‌های ارشد سپاه پاسداران، قاسم سلیمانی، اخیراً از آرامگاه جهاد مقنیه دیدار کرده است. بنابراین گزارش، تصویری از قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس که در حال دعاخوانی در آرامگاه جهاد مقنی است، از تلویزیون لبنانی المیادین پخش شد. خبرگزاری رویترز در پایان همچنین اشاره کرده است که قاسم سلیمانی در جریان دیدار کوتاهش از بیروت با حسن نصرالله نیز دیدار کرد.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد شنبه 11 بهمن ماه است. به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید، بخشی که برنامه هفتگی جامعه بیشترین سهم رو در اون داره و البته که این دومین شانس شنیدن این برنامه است. اما مسلماً هیچ چیز هیچگاه بر خبر پیشی نمیگیره و همکارم بهروز کارونی اینجاست با تازه ترین خبرها. بشنویم نخست اونها رو.
سلام الهی عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. دبیر کل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو روز جمعه اعلام کرد این سازمان برای مقابله با بحران در اوکراین واحدهایی از نیروهای خود را در 6 کشور شرق اروپا مستقر خواهد کرد. بنس ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو در گفتگو با خبرگزاری رویترز از استقرار نیروهای این سازمان در استونی، لتونی، لیتوانی، لهستان، بلغارستان و رومانی خبر داد. او این اقدام ناتو را گامی در راه نشان دادن حمایت خود از متحدان شرقیش توصیف کرد و گفت برخی از این کشورها به دلیل رفتار روسیه در ضمیمه کردن کریمه به خاک خود نگرانی هایی دارند. با این حال دبیر کل ناتو وجود هر گونه جنبه تحریک‌آمیز در استقرار نیروهای این سازمان در 6 کشور اروپای شرقی را رد کرد و گفت کاری که ما انجام می دهیم یک اقدام حمایتی و تدافعی است. مشاور فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران از احتمال توافق محرمانه میان عربستان سعودی و گروه خلافت اسلامی خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، ایرج مسجدی مشاور فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به این خبرگزاری گفت عربستان سعودی موضع دوگانه در قبال داعش اتخاذ کرده و امکان دارد توافق محرمانه میان آن کشور و گروه خلافت اسلامی انجام گرفته باشد که بر اساس آن ریاض از این گروه حمایت کند و در مقابل به گفته او تکفیری ها خطری برای عربستان سعودی ایجاد نکنند. این مشاور ارشد سپاه قدس تاکید کرد که عربستان سعودی برای دور کردن ناامنی از کشور خود از گروه خلافت اسلامی حمایت و تروریسم را به گفته او به سمت کشورهای دیگر مانند لبنان و سوریه هدایت می‌کند. تیم ملی فوتبال امارات متحده عربی به جایگاه سوم رقابت‌های جام ملت‌های آسیا دست یافت. این تیم در دیدار رده‌بندی 16مین دوره جام ملت‌های آسیا موفق شد با نتیجه 3-2 تیم عراق را شکست دهد. تیم عراق از دقیقه 53 و با اخراج احمد ابراهیم مدافع میانی خود بازی را 10 نفره ادامه داد. این نخستین بار است که امارات متحده عربی عنوان سومی جام ملت‌های آسیا را کسب می‌کند. در دیدار نهایی این رقابت‌ها ظهر فردا دو تیم استرالیا و کره جنوبی با داوری علیرضا فقانی داور ایرانی به مسافه هم خواهند رفت. 16مین دوره جام ملت‌های آسیا در استرالیا از 19 ماه دی ماه شروع شده و تا 11 بهمن ماه ادامه دارد. و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار رفع تبعیض از زنان در عرصه‌های ورزشی شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای روحانی که در آینه تجلیل از ورزشکاران مدال آور رقابت‌های اینچه اون سخن می‌گفت، تأکید کرد که با وجود مدال آوری و افتخار آفرینی‌های زنان در سطح بین‌المللی، هنوز میان زنان و مردان ورزشکار تبعیض وجود دارد. رئیس جمهوری ایران از مسئولان و وزیر ورزش خواست تا به تبعیض علیه زنان پایان دهند و شرایط لازم را برای حضور بیشتر زنان در تمام عرصه‌های ورزشی فراهم کنند. آقای روحانی گفت سلامت باید از آن همه ایرانیان چه مرد و چه زن باشد. الهی جان
سپاسگزارم. خبرها را از همکارم بهروز کارونی میشنیدید و البته که برنامه هفتگی جامعه در صفحه پخش است. جامعه کاریست از فهیمه خضر حیدری و این دومین شانس شنیدن اونه. امیدوارم که همراه باشید و اون را از دست ندید. و ما اجازه بدید در فرصت کوتاهی که دارم شماره پیامگیر رادیو فردا را به آگاهیتون برسونم. 00420221122112 و تکرار میکنم 00420221122112 و چه وقتی بهتر از یک نیمه شب با خطوط راحتتر و آسانتر میتونید با ما در تماس باشید. پس از پایان جامعه و پایان مجله نیمه شب، اگر که به معنای نقطه پایانی هم بر روز پرکار و تلاش شما هست، امیدوارم که خوابی خوب و رویاهای طلایی داشته باشید و همچنان فردا صبح صبحانه با خبر ما، برنامه تصویری و رادیویی ما رو، مجله صبحگاهیمون از دست ندید و اگر هم نمیخوابید همراه ما باشید. خدا نگهدار تک تک شما.
جامعه
من فهیمه خضر‌حیدری به همه شما همراهان مجله جامعه رادیو فردا سلام دوباره میکنم و از شما میپرسم چقدر به هم اعتماد دارید. این پرسشی است که امروز در مجله جامعه رادیو فردا دنبال خواهیم کرد. پیش از اون چند خبر بشنوید. اینطور که خبرگزاری ایسنا گزارش داده، رئیس سازمان بهزیستی ایران از افزایش آمار طلاق عاطفی در کشور ابراز نگرانی کرده و در رتبه بندی های دلایل عمده طلاق، طلاق عاطفی را در جایگاه دوم قرار داده. همایون هاشمی خبر داده است که برای پیشگیری و مداخله در حوزه طلاق در سال آینده 20 میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده شده. به گزارش خبرگزاری ایلنا، پرستاران حضور در مراسم رسمی روز پرستار را تحریم می‌کنند. جامعه پرستاری کشور اعلام کرده است که امسال در هیچ یک از برنامه‌های رسمی روز پرستار شرکت نخواهد کرد. فرصت یک ماهه جامعه پرستاری برای پیگیری مطالبات پرستاران از طریق واحد ارتباط مردمی ریاست جمهوری به پایان رسیده است و پرستاران می‌گویند هنوز اصلی‌ترین خواسته‌های صنفی ما محقق نشده است. 87% ایرانیان میگویند بدون پارتی نمیشود زندگی کرد. بیش از 80% مردم میگویند اگر پول و پارتی نداشته باشید کلاهتان پس معرکه است. نزدیک به 70% مردم میگویند این تازه حالا است و در 10 سال آینده وضعیت بدتر هم خواهد شد و نزدیک به 60% مردم هم میگویند با مسئولان احساس برابری نمی کنند. آنها میگویند قانون درباره مردم و مسئولان یکسان اجرا نمی شود. این تازه ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی است. گزارشی رسمی که با شیوه نظرسنجی‌های میدانی فراهم شده. گزارشی که می‌خواهد بداند سرمایه‌های اجتماعی در ایران چه وضعی دارند و نتایجی می‌گیرد که بوی بهبود نمی‌دهند. فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، از اهمیت سرمایه‌های اجتماعی می‌گوید و اینکه اعتماد مهمترین رکن سرمایه‌های اجتماعی است.
سرمایه اجتماعی به معنای عام کلمه مجموعه ظرفیت‌های مدنی و فرهنگی است که بین اعضای یک جامعه شبکه‌هایی از همبستگی و همکاری نسبتاً پایدار به وجود می‌آورد به منظور بهبود رفاه جمعی یا دستیابی به هدف‌های مشترک. مهمترین مؤلفه سرمایه اجتماعی اعتماد هست. اینکه اعضای یک جامعه به خویشاوندان، دوستان، همسایه‌ها، مردمی که نمی‌شناسند، نهادها و حاکمان خودشون اعتماد داشته باشند یا بی‌اعتماد باشند، طبعاً بر فضای کسب و کار در اون جامعه تأثیر میذاره، یعنی بر درجه شور و شوق آدمها برای فعالیت، سرمایه گذاری، خلاقیت و خطرپذیری. تاریخ نشون داده که پیشرفت یک جامعه ارتباط تنگاتنگی داره با درجه اعتماد حاکم بر روابط بین افراد اون جامعه.
فقط 40% مردم به اعضای خانواده خود اعتماد دارند و وقتی پرسش به دوستان و خیشان میرسد حتی سخن از اعتماد 10% هم نیست. مردم اعتماد ندارند به صدا و سیما، به کابینه دولت، به آموزش و پرورش و به مجلس. مهداد درویش‌پور، جامعه‌شناس در سوئد، میگوید اعتماد یک محصول جوامع دموکراتیک است،
نه جوامع دیکتاتوری.
جوامع دموکراتیک از اونجا که مسئولان نمایندگان به طور عمومی منتخب هستند و یه نوعی نظارت وجود داره، امکان تعویض و جایگزینی وجود داره، بنابراین حس اعتماد عمومی بیشتر هست. اما در جوامع دیکتاتوری که اساسا همه چیز از بالا دیکته میشه و هیچ حق انتخاب و یا تعویضی وجود نداره، بنابراین کسی فکر نمی‌کنه که این مسئولین نمایندگان مستقیم خودش هستن و نظارتی هم وجود نداره یا نظارت دموکراتیکی وجود نداره، بنابراین هیچ جایی از اعتماد باقی نمی‌ذاره. بنابراین یکی از عامل‌های مهم این بی‌اعتمادی رو به ویژه به مسئولین باید در مسئله استبداد حاکم جستجو کرد.
این جامعه شناس میگوید اعتماد کردن در جامعه ایران یک ریسک است و بی‌اعتمادی راز بقا.
در جامعه ایران با توجه به اینکه میزان مشکلات از مشکلات اقتصادی گرفته، سیاسی گرفته، اجتماعی گرفته بسیار بسیار گسترده است، اعتماد کردن یه ریسکه. بی‌اعتمادی راز بقا میشه در جامعه‌ای که به دلیل دشواری‌های اقتصادی خیلی ها سر همدیگر کلاه میذارند یا کلاهبرداری، دروغگویی، ریاکاری به یک عرف عمومی تبدیل میشه. انتظار این که انسان‌ها اعتماد بکنن به گمان من خیلی غیر عاقلانه است.
فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس اما از نقش مخربی میگوید که فقدان سرمایه‌های اجتماعی میتواند در فضای جامعه و کار و زندگی روزمره مردم ایجاد کند.
این گزارش با تکیه بر بررسی‌های میدانی پژوهندگان ایرانی طی سال‌های اخیر سرمایه اجتماعی در ایران رو نامساعد و ضعیف ارزیابی میکنه، به خصوص شاخص اعتماد در جامعه ایرانی در سطح نازلی هست. 53% اونها به دولت اعتماد ندارند، 57%شون به مجلس، 58% به شورای نگهبان. شهروندان ایرانی بر پایه جدول‌های مندرج در این گزارش بخش بسیار بزرگی از هموطنان خودشون رو درو، متقلب و چاپلوس ارزیابی میکنند. 73% اونها میگن که این روزها نمیدونند کی خوبه و کی بد. بیش از 80% اونها معتقدند هر کس پول و پارتی نداشته باشه حقش پامال میشه. در جامعه‌ای که سرمایه اجتماعی در اون این همه پایین باشه، هزینه مبادلات اقتصادی به شدت بالا میره، قراردادها از حرمت میفتند، چک‌ها برمیگردند، نوآوری دشوار میشه و سرانجام رشد اقتصادی پایین میاد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود میگوید دولت در کاهش یا افزایش سرمایه‌های اجتماعی نقش دارد و باید برنامه‌هایی برای جلوگیری از فرسایش بیشتر اعتماد و سرمایه‌های انسانی در کشور تدوین و اجرا کند. یکی از پیشنهادهای جدی مرکز پژوهش‌ها به دولت‌ها پایان دادن به فساد و رشوه‌گیری و رانت‌خواری است، اتفاقی که پژوهش این نهاد میگوید در بی‌اعتماد شدن مردم نقش داشته. کشورهایی هستند مثل نروژ با سطح اعتماد اجتماعی بیش از 70%، فنلاند 60% و دانمارک بیش از 66%. مهداد درویش‌پور، جامعه شناس.
هرچه حس همبستگی اجتماعی گسترده‌تر، قدرتمندتر باشه، احساس اینکه انسان‌ها احساس اشتراک بکنن و بر مبنای اون اعتماد داشته باشن، چه در خانواده، چه شبکه‌های دوستی، چه موقعیت شغلی، چه در حوزه فرهنگی یا سیاسی، بسیار بیشتر است. و برعکس هرچی میزان این ناهنجاری، از هم گسیستگی، انحطاط در واقع ارزش‌های مشترک جمعی و اخلاقی کمتر بشه، خطر این که بی‌اعتمادی به عنوان یکی از پیامدهای این سقوط ارزش‌های مشترک عمل بکنه بسیار بالاست.
مرکز پژوهش‌های مجلس میگوید تا سطح سرمایه‌های اجتماعی در کشور بالاتر نرود، تحول جانداری در اقتصاد و جامعه و زندگی مردم رخ نخواهد داد.
از تاریخ 4 آبان ماه طول موج‌های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر کرده است. از ساعت 2:30 بامداد تا ساعت 12 صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 49 متر برابر با 5850 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9430 کیلوهرتز از ساعت 5:30 بامداد تا ساعت 9 صبح پخش می شود. از ساعت 8 بامداد تا ساعت 19 موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز در اختیار شماست. از ساعت 11 تا ساعت 21:09 شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند و از ساعت 21 تا 6:30 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز برنامه های رادیو فردا را پخش می کند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.